آب کدام پارچه نوه از تمرین میکنم و می نوازم. اینجا دیدم که خودت بسیار یک کانگوی مقبول می نواختی. میشه که برای ما بگویی که چقدر وقت است که در این انستیتیوت هستی؟
3 سال میشه که در انستیتیوت هستم.
آل صنف چند هستی؟
آل صنف 6.
چطور علاقه مندی پیدا کردی که تو یک آله ضربی را بنوازی؟
من خودم علاقه داشتم که آله ضربی را بنوازم.
تمرین میکردین؟ آیا کدام کنسرت دارین؟
بله، همین آله تمرین داریم. بعدش چاشت ما یک کنسرت میکنیم.
کنسرت که دارین چند نفر است؟
5 نفر میبشیم. تنها 5 نفر. 1, 2, 3, 4, 5.
5 نفر کدام آلات هم مینوازن؟
2 تا ساکسفون است، 3 تا آله ضربی نواز.
مثلا چی چی؟
مثلا یکیش از کخان، دیگهش از اوت بلاک است، ساکسفون است.
ای پارچه که شما قرار است کنسرت چابتین بنام چی یاد میشه؟
گروپ اکساس است، بخونم.
آلمانی است.
آلمانی است. چند فیصد مطمئن استی که در کنسرت یا نه؟ اما تو خوب سعی میتونی بنوازی بدون کنم. اون نام خدا 100%. خب شنونده های عزیز، میبینیم اینجا یکی از استادان انستیتیوت ملی موسیقی استاد شیفته هستن و از استاد شیفته در رابطه با جایزه پولر میوزیک پرایز یا نوبل موسیقی میپرسیم که این جایزه چقدر سر برنامه ها و پروگرام هایشان اثرگذار بوده.
ما هم به نوبه خود سلام احترام تقدیم میکنم کسای کمیل اعظم را میشنون. واقعا هر چیز در زندگی ما انتظار یک جرقه های کوچک هستیم که ما را انرژی بده. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان یک جایزه را گرفت. ما هم یکی از اعضای امو تیم هستیم که امرای دکتر سرمست ما یک جای کار میکنیم، همکار هستیم، جای افتخار است. در قدم اول میخواییم برای تمام کسایی که میشنون باید تیره برشان بگویم که ما این جایزه را دست جمعی واقعا گرفتیم. تفاهم با یکی دیگه خود کارهایی که ما انجام میتیم اینمی باعث حضی شده که ما تانستیم بالاخره به با یک جایزه نایل شیم.
استاد شیفته، میخوایم که احساساتانا در قالب یک آهنگ بر ما بگوین که چه احساسا داری.
خب تشکر. میخوایم پارچه که برای اطفالی را کمپوز کرده بودم امیر زمزمه کنم براتون. سیست تشکر. میگه سلام کلید دوستی و مهربانی است، سلام بهترین سرود زندگانی است، سلام 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 سلامتی است و سلام 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 سلام. تشکر.
سیر زیاد تشکر.
زنده باشین، زنده باشین.
خب شنونده های عزیز، آهسته آهسته میریم طرف اتاق آقای سرمست و در رابطه با جایزه پولر میوزیک پرایز یا نوبل موسیقی که به دست آوردن با ایشان در این زمینه صحبت میکنیم. با ما باشید. در این اواخر ما شنیدیم که شما جایزه را به دست آوردین. میشه که در رابطه با این جایزه که شما به دست آوردین بر ما معلومات بدین؟
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و برنامه‌های انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از روز افتتاح به این طرف توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده و این اولین جایزه ما هم نیست و ما مطمئن هستیم که آخرین جایزه هم نخواهد بود. ما سعی به سعی تلاش خود ادامه میدیم. جایزه که شما به او اشاره کردین و به تازگی ما گرفتیم جایزه پولر میوزیک پرایز است و که به نام نوبل موسیقی هم شهرت داره. این جایزه از 1989 به این طرف همه ساله برای 2 نفر، یکی در بخش موسیقی معاصر، موسیقی پاپ و موسیقی راک و یا انواع و اقسام دیگه موسیقی های سبک داده میشه و همچنان به 1 نفر کسایی که در بخش موسیقی کلاسیک و یا موزش موسیقی کار میکنه. معمولا هی برای اشخاص انفرادی داده میشه، گاه گاهی ای برای دسته های هنری و نهادهای آموزشی هم اعدام میشه. خوشبختانه امسال از 2 برنده انستیتوت جایزه پولر میوزیک قرعه به نام انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و ما منیس مؤسسش به صورت مشترک بر ما اهدا کرد.
آقای سرمست، در دیگر کشورها مکتب و پوانتون‌های زیاد هستند که در رشته موسیقی کار میکنند. تفاوت کار شما با او مکتبا و پوانتون‌هایی که در دیگر ممالک هست چی میباشه که شما جایزه پولر را به دست آوردین؟
تفاوت انستیتوت ملی موسیقی افغانستان با دیگر نهادهای مطرح جهانی است که ما تنها یک نهاد آموزشی نیستیم. ما معتقد به نیروی توانمند موسیقی بر تغییر زندگی انسان ها تغییر اجتماع، بهبود زندگی اطفال و نوجوانان و به مترتیب منعیس وسیله بر نزدیک ساختن نه تنها اقوام افغانستان با هم دیگر، بلکه نزدیک ساختن افغانستان با جامعه جانی و استفاده از موسیقی برای گفتگوی فرهنگی استفاده میکنیم. به اون خاطر برنامه های ما متفاوت تر از دیگر نهادهای است که برنامه‌هایشان تنها و تنها برنامه‌های آموزشی است. شما می‌بینید از یک طرف ما برای بازسازی موسیقی افغانستان کار میکنیم، از طرف دیگر ما مصروف گفتگوی فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی هستیم، از دیگر طرف ما زمینه بهبود زندگی اطفال آسیب پذیر که از طریق قبلا به جاده ها مصروف دست فروشی بودن و یا از طریق پرورشگاه ها به اینستیتوت میان در اینجا فراهم میسازیم و به مو ترتیب شما میبینید که ما آگاهانه با استفاده از موسیقی برای بهبود جایگاه زن در جامعه و همچنان تساوی جنس و توانمندسازی بانوان کار میکنیم. برنامه های اینستیتوت و تعهدات اینستیتوت نه تنها در مقابل آموزش موسیقی، بلکه در مقابل چالش های اجتماعی و بهبود زندگی انسان ها دلایل است که ما را متفاوت نسبت به دیگر اینستیتوت ها ساخته و باعث میشه که ما پیهم جوایز مختلف از نقاط مختلف دنیا به دست بیاریم.
شما انتظار زیرم داشتین کم چو جایزه را به دست بگیرین؟
ما خودمون خود کاندید جایزه نکردیم. معمولا جوایز بین المللی موسیقی توسط دیگر نهادها و اشخاص اهل خبره در سطح دنیا نامزاد میشن، بعد نهادها خودشان تصمیم میگیره که کی را جایزه را بتن و کیها مستحق جایزه هستن بر بنیاد عموم معیارها و ارزشهایی که نهادهای مختلف جهانی برش پابند هستن.
جایزه که شما به دست آوردین آیا کدام مساعدت و مالیم داره به خاطر ظرفیت و ارتقای اینستیتوت؟
جایزه را که ما تازه برش گرفتیم، برای هر برنده جایزه در 1,000,000 کرون سویدنی داده میشه که معادل 1,20,000 دلار آمریکایی است.
در گذشته زیاد جایزه خوب را گرفتین و این پیهم بودن این جوایز چقدر تاثیرات سر نوازنده ها، سر کسایی که در اینستیتوت میایند میآموزند داره؟
طبعا هر جایزه که اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان میگیره و هر باره که ما سرخط خبرها قرار میگیریم و از طریق موسیقی میتونیم نقش سازنده برای تغییرات اجتماعی و فرهنگی در کشور داشته باشیم، این مسئولیت رهبری اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان، مسئولیت دانش آموزان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان و مسئولیت اساتید اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان بالاتر میبره و ما را مجبور میسازه که با تعهد بیشتر، با تلاش بیشتر برای جایگاه که ما به دست آوردیم، برای حفظ این جایگاه و برای معرفی بهتر برنامه های ما و دستاوردهای ما در سطح ملی و بین‌المللی کوشش کنیم. این اولین جایزه نیست. ما در سال 2017 اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان جایزه الهه آزاد موسیقی را از طریق نهاد بین‌المللی فریموز به دست آورد. پیشتر از اون ما در سال 2015 جایزه وینیو اوارد از یونسکو به دست آوردیم و در پیشتر از اون ما در سال از جوایز مهم دیگه که ما داشتیم، یکم جایزه حقوق موسیقی است که توسط شورای موسیقی جهان که نهاد مشوردهی بر یونسکو در سطح دنیا است، این جایزه را بهشان داده شد و اون رقم که از نامشان پیداست حقوق موسیقی.
تشکر. باید در اخیر ای که در دهه آهنگا شما از اما آهنگای فولکلوریک سابقه استفاده میکنین یا ای که شما کدام نوآوری های دیگه ایم دارین؟
اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان همیشه به طرف فردا میبینه. ما بر بنیاد تعهد اساسی ما از یک طرف مسئولیت بازسازی سنت‌های موسیقی افغانستان و حفظ نگهداشت داریم، از طرف دیگر ما تعهد ماست که ما بر تنوع موسیقی در کشور کار میکنیم و در قسمت کارهای جدید ما یک تعداد آهنگا را همیشه دوباره کامپوز میکنیم، کارهای نو میداشته باشیم، در پولیش مصروف نواختن قطعات کلاسیک اروپایی به شکل با تنظیمای جدیدش هستیم، امور قمه که قطعات افغانی را نوسازی میکنیم و با معیارهای جدید بر جامعه پیشکش میکنیم.
تشکر. خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که من صدای زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه های حقیقت چیست از رادیو آزادی با من نورالله شایان خوش آمدید. با آغاز عملیات الخندق از سوی طالبان مسلح ظاهراً جنگ در کشور نیز شدت گرفته است. باورها بر این است که این جنگ بیشتر سبقه دینی دارد. برنامه این هفته نیز روی نقش علما در کاهش جنگ و ختم خشونت ها اختصاص یافته است. در این برنامه با نورپاچا حماد عضو شورای دینی علمای افغانستان مصاحبه کردیم. امید تا پایان ما را یاری کنید. خیلی تشکر. اخیراً نشست علما در اندونزیا برگزار شد و قرار است نشست علما در عربستان سعودی هم برگزار شود. میخوایم میره پرسان بکنم که نقش علما در جنگ جاری در افغانستان و تامین صلح در افغانستان چقدر مؤثر است؟
سلام و احترامات خود به شما و شنوندگان عزیزی برنامه شما تقدیم میکنم. بدون شک علما در جوامع از یک جایگاه خیلی خوبی برخوردارند. مردم به نگاه احترام با علما مینگرند و علما در طول تاریخ در پهلوی جوامع بودند، در جوامع نقش دارند. نقش علما خیلی اساسی است. اگر از علما مشورات طلب شود و به نظریاتشان احترام گذاشته شود و پیشنهاداتشان اگر عملی شود میتونه خیلی زیاد تاثیرگذار باشه.
مشخصا در ختم جنگ و تامین صلح در کشور آیا نقش کلیدی داره علما؟
ما باید اول ببینیم که ماهیت جنگ، یک دفعه باید ببینیم که جنگ ماهیتش چه رقم است. شکل این جنگ که ما ببینیم، این جنگ ابعاد داخلی و خارجی داره. کشورهای خیلی زیاد در معزله افغانستان، در جنگ افغانستان، در امور افغانستان دخیل هستند. کشورهای همسایه، کشورهای منطقه، حتی کشورهای عربی و کشورهای ناتو، اینا در اینجا دخیل هستند و جنگی که جریان داره، مشکلاتی که در اینجا وجود داره، همه از این مداخلات خارجی است و همچنین ابعاد داخلی هم داره. وقتی که این جنگ خیلی پیچیده است، این را تنها با از طریق علما، از طریق فتوای علما این را مهار کردن و توقع از کنفرانس های علما داشتن که از یک کنفرانس ما منتظر یک معجزه باشیم، این چیز با مشکل به نظر میرسد.
بله، اما جنگ جاری در افغانستان بیشتر سبقه دینی داره. شما در این قسمت چی کرده؟
در اینجا باید بگویم که از مواد دینی به گونه ابزار خام از اینا استفاده میشه و ابزاری استفاده میشه خیلی کم. یعنی ما میگویم که فیصدی جنگ فقط اونمو از ابزارش اوناست، لیکن پشت اینا ما که ببینیم اونا را که تمویل میکنه، اونا را که تجهیز میکنه، برنامه میته تا جاها، تا اهداف اونا را میرسانه، حتی ولایت ها را به او اندازه میرسه که نزدیک به سقوط میشه یا حتی سقوط میکنه، در این تا همکاری نباشه امرایشان، دست نباشه امرایشان، هیچ چیز امکان پذیر نیست.
بله، شما میپذیرین که جنگ جاری در افغانستان سبقه دینی داره؟
اساسا ما نمیتونیم بگیم که جنگ دینی است. اگر جنگ دینی میبود، دین حمله بر مسجد را جواز نمیده، دین حمله بر جنازه را جواز نمیده، دین عبادت خانه غیر مسلمه جواز نمیده که او را هدف کسی قرار بده. لیکن این جنگی که ما ببینیم مسجد زیر تهدید است، مسجد هدف قرار میدن، مردمای ملکی را اونا را هدف قرار میدن، از این معلوم میشه که این جنگ دینی نیست، بلکه بر ضد دین است، برای بدنام کردن دین است. این جنگ استخباراتی است. ما که قبلا گفتم که استخبارات منطقه، استخبارات همسایه ها، حتی استخبارات شبکه های استخباراتی بین المللی در این دخیل هستند، اینا ما جنگ دینی گفتن نمیتن.
استخبارات منطقه منظور تون پاکستان است؟
پاکستان اولن است، ایران هم است، لیکن پشت پاکستان اگر ما ببینیم کشورهای دیگه است که اونا می آیسای، خود آیسای یک مامور است، او یک چیز مستقل نیست.
شما اشاره کردین که این جنگ بر ضد دین است و حمله بر غیر نظامیان و حمله بالای مساجد است. شما یعنی شورای سرتاسری علمای افغانستان من حیث مدافعان دین اسلام شما چی کردین در این قسمت؟
علما عموما در طول تاریخ در پهلوی جوامع بودن، در مقابل هر منکر، در مقابل هر ظلم و فساد صدای خود بلند کردن. شما اگر ببینین وقتی که روس بالای افغانستان شوروی هجوم آورد و قیامی که صورت گرفت، او قیام به فتوای علما بود، نقش علما در اونجا خیلی برجسته بود که 1.5 میلیون شهید که ما دادیم، در اونجا از 60,000 تا 70,000 شهید فقط علما دادیم.
وقت نقش علما علیه تجاوز شوروی وقت مؤثر بود به گفته شما، پس چرا قیام نمیکنین بر ضد مخالفین مسئله دولت.
من میخوام به این نکته بیایم. در این جمع علمای افغانستان، اگر شما بیانیه ها و اعلامیه شورای سرتاسری علما را اگر متوجه شوین، هر بار که حمله صورت گرفته علما اونا را تقبیح کرده.
اما اگر شهدا را بگویم، تنها با تقبیح و نکوهش کردن جای را نمیگیره. یعنی در 17 سال گذشته علما، سیاسیون همگی تقبیح کردن ولی هیچ جای را نگرفته، جنگ کاهش نیافته، خشونت کاهش نیافته.
ما قبلا گفتم که تنها از علما توقع داشتن که این جنگ مهار کنه، ای توقع یکمه که زیاد توقع است.
یعنی شما میتونید بله مردم به خاطر آماده ساختن قیام بر ضد همه خشونت ها آماده خوب سازید
انشاءالله. شما ببینین قربانی که دمی 17 سال ما دادیم، اولین قربانی ای جنگ علما است. اعضای شورای علما تقریبا 200 نیست، چیزی کم 200 است، لیکن شهدایی که علما شورای سرتاسری داده تقریبا 60 نفر علما و ما شهید دادیم. انمی علمایی که در پهلوی مردم هستن و انمی عملیات مخالفین حرام دونسته و جنگشان مبارزهشان نمشروع دونستن، به انمی جرم اونا هدف قرار گرفتن و شهید شدن. یعنی هر وقت علما هم تقبیح کردن دیگه، از چیزی که وسایل امرای علما است، قوه اجرایی علما نداره که دست به کار شه.
بله، انتقادها از علمای افغانستانی است که واحد و منسجم نیستن. یعنی در بسیاری وقتها تنها علمای کابل صدا بلند میکنن یا از یک ولایت صدا بلند میشه، ولی شما تا حال نتوانستین که 34 ولایت تمام علما بشینین و بحث بکنین و بالاخره جنگ جاری را حرام بخوانین و فتوا صادر بکنین.
ما دمای قوس یک کنفرانس از تمام افغانستان داشتم در هتل اینترکانتیننتال، تقریبا 1000 علمای کرام اونجا اشتراک کردن، از 34 ولایت افغانستان اونجا اشتراک کردن، اعضای شورای علما بودن، بدون اعضای شورای علما همگی اعلامیه صادر کردن.
ام نتیجه چی بود در یک سال گذشته؟
دیگه ما خود گفتیم که ما فقط اعلامیه داریم، منبر داریم، قوه اجرایی نداریم که عملا دست به کار شیم. او کار چی است؟ ما خود اونجا از خود ارگان ها است، او چیزی که وسایل ما در دست ماست از اون ما استفاده کردیم.
بله، اما شما من حیث روشنگران جامعه حداقل میتونین که جلو جوانا را بگیرین که به صفوف مخالفین مثلا نپیوندن.
ای امر ضروری است که باید علما بگیرن، لیکن علما هم در اینجا کی هستن؟ ما وقتی ما گفتیم که خود ما هدف است، امیت علما باز امنیت مشکلات امنیتی هم دارن، باز علما است که خاموش هستن. اونا که میبینن که امنیت ما گرفته نمیشه، عالم مسجد میره امنیتش گرفته نمیشه، عالم که وظیفه میره امنیتش گرفته نمیشه، باز مردم که می صدای خود بلند نکرده هم شاید این مشکل باشه که اونا زیر هدف هستن. به این خاطر این مشکلات دارن علما.
در 17 سال گذشته به گفته شما علما کار کردن و صدای خود بر ضد خشونت و جنگ جاری بلند کردن، اما خشونت ها کاهش نیافت بلکه افزایش هم یافت. پس آیا موافق هستین با این انتقادها که کارکرد علما نتیجه مؤثر در جنگ جاری نداشته؟
ما خوب اگر این را ببینیم که این جنگ ابعاد داخلی و خارجی داره، چه رقم که بالای انمی تروریست ها اگر بکه یا مخالفین کار میشه، اونا را تربیت داده میشه، اونا را تجهیز و تمویل داده میشه، مراکز امن برشان در اختیارشان داده شده است، امی رقم در مقابل علما هم یک کار صورت میگیره. میخوان که امی برنامه های علما اولا از پوشش رسانه‌ای محروم شوند، دومی که جنبه عملی پیدا نکند که اونا مانع است.
قرار است که نشست میان علمای افغانستان و پاکستان صورت بگیره، میشه در این مورد جزئیات بدین که چه زمانی هست؟
زمانش هنوز مشخص نشده است، البته برنامه هست. حکومت پاکستان جلوی علمای خود میگیره، علمای پاکستان طرفدار این جنگ نیست، اکثریت فقط آن عده علمایی که مربوط استخبارات هستن مثل مولانا فضل الرحمن، این دو شخصیت ها ممکن نیست یک فتوا بده. خود علمای پاکستان هم تارگت شدن.
هما صاحب دهی نشست که هنوز زمانش مشخص نیست، بیشتر روی کدام موارد بحث میشه؟
این دفعه پروگرامی است که یک نظرخواهی از مفتیای بزرگ پاکستان شو، مثلا یک مفتی بزرگ پاکستان که به سوی جهان تمام جهان اسلام به او احترام هم داره و یک آدمی است به طرفدار خیر است، آدمی موازی دخیل هم نیستن، مفتی تقی عثمانی صاحب که در جهان عرب هم او محترم از اروپایان اونا را دعوت میکنه، در پاکستان افغانستان هم شاگردای زیاد داره، او خیلی مخالف این حرکت ها و این گروه هاست. این دفعه نظرخواهی از او است که او دعوت شده به این کنفرانس. این
کنفرانس چقدر میتونه یک بستر خوب برای نشست عربستان سعودی باشه؟
هدف از این کنفرانس هایی است که بین مردم که مشهور است که پشت جنگ جنبه دینی است یا فتوا است، علما پشت جنگ است. کنفرانس اندونزیا نشان داد که علمای پاکستان و علمای افغانستان طرفدار این جنگ نیستند. این جنگ استخبارات منطقه به پیش میبره. باز در علمای کنفرانسی که در عربستان سعودی دایر میگردن، در اونجا از جهان اسلام علمای برجسته دعوت میشن. علمای افغانستان و پاکستان به حس میزبان خواهد بودن. به این خاطر دیگه نقش علمای پاکستان و افغانستان در اونجا خیلی مهمه.
شما به نشست عربستان سعودی چقدر چشم و امید بسته کردین؟
کارهایی که در 17 سال صورت گرفته، چی از طرف علما و چی از طرف حکومت، اگر ببینیم نتیجه اکثریتشان اقا مؤثر نبود. ما وزارت دفاع داریم، مؤثر نیست که جلوی حملات انتحاری بگیره. وقتی که اونا برنامه هایشان با اونم امکاناتی که در اختیارشان گذاشته میشن نتیجهش منفی است. از علما و از نشست هایشان اتو 100% نتیجه کردن، این توقع زیاد است.
در صورتی که فتوا صادر شوه از طرف عربستان و سعودی، یعنی در کل علمای تمام جهان که جنگ جاری در افغانستان و منطقه حرام است، فکر نمیکنین که این بر کاهش خشونت ها در افغانستان و منطقه تاثیر مثبت داشته باشه؟
تاثیر مثبتش اول خو این است که انمی گپی که گفته میشه که پشت این جنگ علما است، او نظر از بین میره که علما طرفدار این جنگ نیستند. این جنگ با فتوا شروع نشد، لیکن تا که منشأ این جنگ استخبارات است، مداخله کشورهاست، کشورهای خارجی است، پاکستان است. تا که کشورهای خارجی مهار نشوه، آیسای پاکستان مهار نشوه، تنها از کنفرانس ها اتو توقع داشتن. بله.
وقتی شما هم اشاره میکنین، ادا میکنین که جنگ استخباراتی است و جنگ بر اساس فتوای دینی صادر نشده، پس فکر نمیکنین که برگزار کردن چنین نشست ها اصلا هیچ مؤثریت نداشته باشه؟
یک مؤثریت رو داره دمی ابزار خامی که در دست مخالفین قرار میگیره. این جوانایی که اونجا میره یگام تایش میره، خود قربانی میکنه یا انتحاری میکنه، در منع اونا، در جلوگیری اونا تاثیر خود داشت.
بسیار زیاد تشکر.
خیلی تشکر از شما هم.